أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت شما، این جلسه هشتم از سلسله بحثایی که تحت عنوان رهاورد هایدگر به روایت ویلیام جان ریچاردسون یا سر فلسفه و روزن بشره شروع کردیم پی میگیریم و این آیارم که مستحضر هستید یا پیرامونش الان بحثی نداریم، گفته شد که هایدگر یک تنه قیام کرد در برابر تمامی سنت فلسفی غرب. چرا؟ به خاطر ترک کردن هستی، نه هست ها. یه فرقی گذاشتیم بین هست ها و هستی از دیدگاه هایدگر بر اساس روایت ریچاردسون که ایز کوچک یا ایز بزرگ میگو بهش. به حال هایدگر همه فلسفه غرب رو از افلاطون تا نیچه رد کرد و ترد کرد به خاطر اینکه هستی را ترک گفته بودند و رها کرده بودند و متروک گذاشته بودند و در حق هستی جفا کرده بودند، که این در نظر هایدگر جوهره پوچگرایی است یا نایلیزم. او همه فلسفه غرب رو پوچگرا به این ترتیب معرفی میکنه، حتی ضد پوچگرایی رو هم او رو هم پوچگرایی میدونه، پوزیتیویسم رو هم پوچگرا میدونه، ریالیسم رو هم پوچگرا میدونه، ایدئالیسم رو هم پوچگرا میدونه، همه اینها رو پوچگرا میدونه. چرا؟ میگه جوهره پوچگرایی یه چیزه، حالا چش به صورت ضد پوچگرایی ظاهر شه چه به صورت اون چی که ظاهرن پوچگرایی تلقی میشه، جوهرش چیزه که هستی رو رها کرده، توجهی به هستی نداره، هستی جایی در اون دیدگاه نداره. در این ارتباط اشاراتی رو از ویلیام جان ریچاردسون در کتاب هایدگر از پدیدارشناسی به تفکر آوردیم. البته این غیر از اون ویدئویی است که دیدیم و بحثش رو کردیم. اون ویدئو یه مصاحبه بسیار کوچکه، اصل مطلب رو و جزئیات و تبیین اون رو بیشتر در کتاب خود ریچاردسون میشه یافت. خب این اشارات رو یه چند تاشو جلسه پیش گفتیم، چند تاشم امشب نگاه میکنیم. خب ای بی نشان محض، نشان از که جویمد، گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمد. این بیت از عطار نیشابوری است که بعد بیت دیگری هم که در این اسلاید بعدی هست این از مولاناست که از همون عطار یه مقداری وام گرفته. ای بی نشان محض، نشان از که جویمد، هم تو به جو مرا و به احسان خیش جو. این خیلی قشنگتره، یه جور قشنگتره، با بحث هایدگری سازگاره، با بحث آمدن در دازنگ و با اون حدیثی که از حضرت علی نقل کردیم مقداری قشنگتر میخونه. در هر صورت این بینشان محض همون هستیه، ای بینشان محض، که گاهی هم در عبارات و فلسفه مسلمان و عرفا به ذات حق تعالی یا انقا یاد میشه. ای بی نشان محض، نشان از که جویمد، گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمد. این گم شد یعنی فانی شد، نابود شد، که اون بحث نفی و سبتاج و تخریب و که داشتیم هم پیش میاد توش. به هر حال این عبارت از صفحه 7 کتاب ریچاردسون، So it happens. حالا دیگه انگلیسیاشو میذاریم کنار، فارسیشو میخونیم که ترجمه تحت لفظ ساده. سپس چنین باشد که پرسش بنیادین متافیزیک استنتاق هستی، استنتاق یعنی به نطق در آوردن، زیر زبون کسی رو کشیدن، حرف کشیدن از کسی، سوچ بنابراین چنین باشد یا سپس چنین باشد که پرسش بنیادین متافیزیک از نظر هایدگر استنتاق هستی، یعنی از هستی مطلب کشیدن بیرونه، نه از هست ها، در پرتو نور خودش خواهد شد. هستی در حقیقت خود، نه در پرتو هست ها. میدونید بحث چی شد؟ اگه یادتون باشه گفتیم که پدیدارشناسی میگه بریم به سوی اشیا، رفتن به سوی اشیا. اینجاها ریچاردسون چین عنوان کتابشه از پدیدارشناسی به تفکر، یعنی هایدگر عبور کرد از پدیدارشناسی به یک مطلب دیگر رسید. اون مطلب دیگر حالا اینه که استنتاق کنیم ما چجوری از وجود میتونیم حرف بکشیم بیرون، استنتاقش کنیم، زبانش رو باز کنیم. دوستانی که من این رای مقدار میخوام وقت بدم بتونید شما فکر کنید، چون کلید همه بحث هم اینجاست که به نظر شما، حالا هایدگر بذارید کنار، البته هایدگر کاری کرده خیلی زیبا در اینجا، ولی به هر حال هایدگر بذاریم کنار، چجوری میشه از خود هستی حرف بیرون کشید جدای از این پدیده ها و مخلوقات؟ در بحث های اسلامی هم داریم، فرهنگ اسلامی، که از معلول به علت نمیشه پی برد و اگرم پی ببریم به اندازه معلول پی بردیم. خب خدا هم که علت هم ندارد، ذات هستی هم که علت نداره، پس چجوری میشه خدا رو شناخت؟ آیا میگن برهان انی برهان لمی؟ برهان لمی اونه که از علت چیزی پی به خودش بریم، یا از خودش حالا به خودش پی ببریم که میگن برهان صدیقی. این برهان صدیقی که گفتن، این هم گفتن و بعضی از بزرگان معتقدن هیچ کس نتونست برهان صدیقی رو بیان کنه. اگر مقصود از برهان صدیقی استدلال فلسفی است، آجوادی نظرش اینه که علامه طباطبایی بهتر از همه برهان صدیقی رو بیان کرد. ولی اگر کسی بگه که اصلا این استدلال جای استدلال نیست، برهان صدیقین این نیست، صدیقین مثلا الان از این حدیث خیلی بزرگی که خوندیم، این حدیث خیلی 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 بزرگ بود هفته پیش از محاسن برقی از زبان حضرت علی علیه السلام خوندیم که کسی از اینشون پرسید پروردگارت رو چگونه توصیف میکنی و چگونه معرفی میکنی؟ فرمود به ما عرفنی نفسه آنگونه که معرفی کرد به من خودش را. این گونه حرف ها رو، این گونه فرمایشات رو عرفای مسلمان، فیلسوفان مسلمان اینجوری گرفتن، گفتن پس میشه از خدا خود خدا را شناخت. بعد در طول تاریخ سعی کردن، تاریخ فلسفه، که نشون بدن چگونه از خدا میشه خدا را شناخت. اون سفرهای چهارگانه رو بررسی کردن، یا از اسماء الله به اسماء الله اینا توضیح دادن، زحمت هم خیلی کشیدن. ولی من فکر میکنم که اگر درست ما بفهمیم، حالا این رو از عرفا کمتر کسی بیان کرده، بیشتر فیلسوفا بیان کردن، مثلا ابن عربی هم سالهم رو الان ما کمتر ازشون دیدیم که برهان اینجوری بگن، شهودی مطلب گفتن و شاید هم غیر شهودی نشه حرفی زد، برهانی نیست. و شاید بشه گفت هایدگر همونطور که در برابر فلسفه غرب ایستاد، از جهتی در برابر فلسفه به اصطلاح اسلامی هم، نه در برابر اسلام، در برابر فلسفه اسلامی که لزوما عین اسلام نیست، مسلمانان بر اساس تعالیم اسلامی اینها رو برداشت کردن، به ایسته بشه از هایدگر استفاده کرد، در برابر همین برهان صدیقین هم بایستیم، بگیم اصلا برهان صدیقین هم خدا رو نمیشه معرفی کنه و استنتاق هستی از طریق برهان صدیقین نمیشه کرد. استنتاق، حالا نمیشه گفت همش رو شناختیم، ولی استنتاق میتونیم بکنیم یا نه؟ میتونیم زبان ازش بگیریم، به حرف درآوریمش، حرف بزنه با ما یا نه؟ این رو چگونه میشه؟ حضرت علی علیه السلام فرمود آنگونی که خودش به من خودش را معرفی کرد. حالا با این توضیحاتی که بند دادم، الان فکر میکنم حداقل برخی از دوستان بایستی یک تصوری داشته باشن که این استنتاق چگونه صورت میگیره. حالا کسی الان میخواد کامنت اینجا بده یا ایده ای داره، تصوری داره؟ هایدگر گفت که متافیزیک، یعنی از قول ریچاردسون داره میگیم که هایدگر گفت، متافیزیک خود قادر به طرح این پرسش نیست. متافیزیک نمیتونه، اصلا این سوال متافیزیکی نیست، پرسش متافیزیکی نیست، این استنتاق یک کار متافیزیکی نیست، این سوال کردن و جواب گرفتن یک کار فلسفی نیست، به هیچ شکل فلسفی نیست، اصلا فلسفی نمیتونه انجام بشه، این کار علمی نمیتونه این کار انجام بشه. خب چگونه این کار میتونه انجام شه؟ باید انجام بشه. آیا هایدگر راهی داره براش یا نه؟ بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
سلامت باشید. این چیزی که به ذهن بنده میرسه، فکر میکنم مثلا هر تجلی به اصطلاح اون جوشش یا اون فاطریت خودش رو، اون چیزی که به عرصه وجود میاره و اون رو پرکتیس میکنه و اون رو چیز میکنه، فکر میکنم این به نطق در آوردن باشه.
بله بسیار خوب، شما خیلی خوب جوهره بحث رو فرمودید. بعد تقریبا میشه گفت اون چیزی که فرمودن اینه که حالا یه مقدار یه قدم باید جلوتر رفت. هر موجودی رو هایدگر قبول نداره برای این کار، بلکه حتی انسانم با اون تعریف کلاسیک قبول نداره. اما بله، یه موجودی که فطرت داشته باشه، اصلش فطری باشه، یعنی چی؟ یعنی کرک داشته باشه، اوپن باشه، چنین موجودی که این فاطریت درش به بهترین شکل هویدا میشه و وجود داره، بهش میگه دازان. و دازان معادل انسان نیست، حالا به معادلش پیدا کردن یا باید بگیم بشر یا بگیم آدمیت، روش باید فکر کنیم تو فرهنگ اسلامی و ادبیات و زبان عربی و فارسی براش معادل مناسبی پیدا کنیم. تحت لفظی یعنی there being، آنجا بودن، و مقصودش از آنجا بودن یعنی کسی که اونجا هست، فقط هست برای جوشیدن، جوشش، برای فطر شدن و چیزی از این سر برآوردن. بقیه موجودات اینجوری نیستن، اینجور اوپن و گشاده رو نیستادن در برابر هستی. هر کدوم یه تعیین تکلیفی برای هستی میکنن، این باشه اون نباشه، ما به این باور داریم، این خوبه اون بده، تشخیص دارن برای خودشون. یه موجودی که تعیین تکلیف نکنه برای هستی، از پیش تصمیم نگرفته باشه چه چیزی رو قبول کنه چه چیزی رو رد کنه، نه حالا ذهنی هم حتی وجودی، که بتونه تو اونقدر بی هویت باشه، به یه معنی آیدنتیتی اصلا نداشته باشه، که با هر آیدنتیتی، با هر چیزی که بهش میدن جمع بشه، انقدر بی رنگ باشه که هر رنگی رو بگه. حالا اصطلاح هایدگریش دازاین بودنه، دازاینیته، یا بگیم آدمیته. به هر حال کسی میتونه استنتاق کنه هستی رو، نه هستها را، هستها رو علوم میکنن، یک کار علومه. فلسفه هم مثلا پدیدارشناسی هم این کار رو میکنه، هستها رو بله میتونن تا یه حدی به طریق آنتیک، به تعبیر هایدگری به نحو آنتیک، از هستها حرف بیرون بکشن، هستا رو تعریف کنن، چیزی بر هستا تحمیل کنن، برداشت خودشون رو تحمیل کنن، هرمنوتیست باشن. اینجا اصلا بحث هرمنوتیک هم نیست، همه اینها رخ برمیبنده، فقط کسانی، نه انسان ها به طور مطلق، انسان ها گاهی از همه ارتجاعی تر، از همه قشری تر، از همه بسته ترن. یک گاهی میدید یک حیوان رو میشه بهش چیزی فهمان، به یه انسان مثلا کدان کد انسان نمیشه اون چیز رو فهمون، اونقدر خشک و غیر قابل اتافن که هیچ چیز تو مغزش رو نمیره. این به اسم انسانه، ولی اون حقیقت فطری بودن رو از دست داده نداره. اون فطرت رو ما چندین بار عرض کردیم، فطرت یعنی کرک، اسپلیت، یه موجود باز که حالا در عناوین این سلسله بحث هم وقتی میگیم روزن بشره یعنی موجودی که سوراخ سوراخه، همه وجودش پنجره است، موجودی نیست که یه جایی رو بپذیره، یه جا نور بگیره، یه جا نور نگیره، یه جاش تاریک باشه. این همچین موجودی که همه وجودش بازه، همه وجودش روشن هست. بنابراین این خیلی مهمه و این حدیث حضرت علی که خیلی 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 حرفه، که اصلا برهان صدیقی یعنی همین که فرمود که به آنچه خودش معرفی فرمود به من. یعنی چه؟ یعنی من گذاشتم هرچی خودش میخواد بگه. اینا که من دارم میگم یه نماییست، یه توضیحیست از آن چه او به من گفته. در واقع او به من گفته یعنی من او شدم، او من شده، تا اون حدی که من او شدم و اون من شده، و این نحوه کلی او من شده، من او شدم رو بهتون میگم. من علی ابن ابی طالب علیه السلام الان چنینم، که حالا حدیث هفته پیش جلسه پیش دیدیم، انشاءالله خدا بخواد یک بار دیگه واسه این حدیث رو ببینیم که حرف خیلی حرفه، حرفیست حرفستان یا کاریست کارستان. به هر حال پس هایدگر در از اول تا آخر دنبال اینه که هستی رو چجوری میشه استنتاق کرد ازش. حالا شما جای هستی بذارید ذات خدا، نه اسم الله، چجوری میشه استنتاق کرد ازش؟ چجوری میشه باش رابطه برقرار کرد؟ جوابش اینه با دازانیت. این کل فلسفهش خلاصه شد اینجوری. حالا ما یواش یواش داریم توضیح میدیم، وگرنه اگر بخوایم اول آخر بحث رو بگیم همینه. اول شیفته این مجلس به این سوال شد که چگونه میشه استنتاق کرد از هستی، به نطق درآورد هستی رو. جوابش این شد که با دازانیت، با دازان بودن. یه همه این کتاب ها که نوشه، همجور که جلسه پیشم گفتیم با اون شعری که از هولدرلین، بیتی که از هولدرلین آوردیم، همش از اول تا آخر توضیح هم یه مطلب از نظر خود هایدگر و از نظر ریچاردسون که از او شنیده بوده. خب پس بنابراین متافیزیک خود قادره به طرح این پرسش نیست. هیچ علم این رو نمیتونه انجام بده، هیچ علم نمیتونه از هستی سوال کنه، پرسش کنه، استنتاق کنه. متافیزیک هم یه علمه، حالا علم پوزیتیویستی باشه، غیر پوزیتیویستی باشه، هرچی باشه. پس این بی نشان من، نشان از که جویمت، گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت. از این هستا که نمیشه پرسید تو کیستی، هر دو جهان گم شده. خب مولانا همین رو جور دیگه سوال مطرح کرد، جواب اینجوری داد: ای بی نشان من، نشان از که جویمت؟ همین سوال اینه، سوال های دیگر هم اینه. بی نشان من همون هستیه، این پدیده ها که رو نشان نمیدن. ای بی نشان من، نشان از که جویمت؟ خب اگر بگیم که از خودم که نمیشه جز، ما هم اگر تا خودمون بیاد وسط، تا محدودیت های خودمون بیاد وسط، لیمیتیشن ها، رستریکشن های خودمون بیاد وسط، باز همین قصه. پس چه کار کن؟ هم تو بجو مرا و به حساب خیش جو. پس تو مرا بجو، البته کسی که میگه تو مرا بجو، بایستی خودش هم اوپن و گشاده برای اون جستجو قرار داده باشه، خودش رو در معرض اون شکار رو به دست آوردن قرار داده باشه، نه اینکه خودش هفت پشت و در بس پنهان کرده باشه و دنبال یه چیز بخصوصی بگرده. ولی به هر حال در جواب این سوال که نشانت که جویمت، مولانا گفت ما نمیتونیم بجوییم، ما فقط میتونیم اوپن باشیم به اینکه تو چه جوری ما هم میتونیم فتر شده باشیم، شکسته شده باشیم به معنای اوپن شدن، کرک داشتن، برای اینکه تو ما را بجویی. ای بی نشان محض، نشان از که جویم، هم تو بجو مرا و به احسان خیش جو، به لطف خودش خودت بیا مرا بجو. حالا این باز متن نیست، از صفحه 8 همون کتاب ریچاردسون که داشت عرض کردیم از او داریم میاریم مطلب، ترجمه شو میخونیم. هرچه هایدگر اندیشه میکند جریان انکشاف را، که این الیسیا میگه بهش از یونانی، کشف کردن، کشف شدن، ظاهر شدن، انکشاف رو، این ضد و نقیض عجیب پارادوکس، مخصوص از ضد نقیض پارادوکسه، پوشیده از متافیزیسن ها که هستی قبض می شود در هست هایی که او متجلی می گرداندشان و پنهان و باطن می شود، با خود واقعیتی که آشکار می نماید هرگز از دست نمی دهد فسون انگیزیش را برای او. بذارید انگلیسیش خیلی ترجمه پاسم شاید بهتر باشه برای شما که انگلیسی بلدید. As Heidegger goes about meditating the process of Alethea. هرچه هایدگر پیش میره در مدیتیت کردن، یعنی تفکر کردن، نه پروسه یا فرایند جریان انکشاف. انکشاف چیه؟ Unhiddenness. Unconcealment. اینا ترجمه این الیسیاست که هرچی بیشتر فکر میکنه چجوری حقیقت خودشو نشون میده، تروث چیه و مسئله کشف شدن، Unhiddenness یعنی فرض برای این که این پنهانه، وضعیت اصلیش پنهانیه، بینشان محض بودنه، اول پنهانه، بعد بایستی این غیر پنهان بشه، آنهیدن بشه، پس وضعیت اصیلش و همیشگیش و ذاتیش، حالا بخوایم به یه معنایی بگیم، هیدننسه، هستی. حالا چجوری میشه این که هیدننس جوهره اصلیشه، این رو نطق گرفت، استنتاقش کرد و مطرحش کرد و کشفش کرد، ظاهرش کرد، از پرده بیرون آوردش. میگه هرچه بیشتر راجع به این فکر میکنه چطور میشه ای رو بیرون بکشی از پرده، This strange paradox، این ضد و نقیض عجیب که hidden from the metaphysician، که پنهان بوده از متافیزیسیان ها، فیلسوفان، که این ضد و نقیض چیه، پارادوکس چیه، that being هستی contracts، contract یعنی قبض شدن، جمع و جور شدن، خودشو قبض میکنه into the beings، یعنی خودشو با همه گشادگی و پهناوری و سعش جمع و جور میکنه، contract میکنه، قبض میکنه داخل هست ها. مثل اینکه شما یک مثلا به زور میخواید یک امر بزرگ، حالا بیم مثلا البته خیلی غلطه، اینا هم گفتن که خب مثلا دریا رو تو کوزه بریزه کوزه میشکنه، حالا این دریا اینقدر احسان و لطف داره که کوزه رو که نمیشکنه خودشو جمع و جور میکنه، خودشو جمع و جور میکنه. خب این پارادوکس، it makes manifest، آشکار میسازه چی خودشو چی میکنه، it makes manifest and hides، خودشو آشکار میکنه و پنهان میکنه، پارادوکس اینه، خودشو متجلی میکنه تو پنهان میکنه، by the very fact، با خود این حقیقت که it reveals، آشکار میسازه، خودشو پنهان میکنه. خب پس این پارادوکس چیه؟ با همون کاری که با همون جلوه‌ای که میکنه پنهان میسازه خودشو، این پارادوکسه، با همون چیز که خودشو نشون میده با همون چیز خودشو پنهان میکنه. این پارادوکس never loses its fascination for him، هرگز تا آخر عمرش افسونگریش رو برای هایدگر از دست نداد، همیشه جذاب بود، افسونگر بود، برای هایدگر ملال آور نشد، کسل کننده نشد. تا آخر عمر هایدگر این پارادوکس براش ملال آور نشد، گفت بریم سر یه چیز دیگه. از اول با این شروع کرد تا آخرم دنبال این بود که ببینه که چطوری یه چیزی با نشون دادن خودش خودشو پنهان میکنه، در همون نشان دادن خودش خودشو پنهان میکنه و چجوری میتونیم ما او رو نشان بیشتر و بیشتر نشان بدیم، استنتاقش کنیم، ظاهرش بسازیم. خب این بود. خب اینا چند بیت از یک غزل مولاناست. اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، خود را سپس کشیده پیشان من گرفته. اینجا یک نفر پنهان شده در وجود دازاینی مولانا، دامان او رو گرفته، در او رو میکشه، ولی خودش اون پشت پنهان شده، خود را سپس کشیده، یعنی خودش رو پس کشیده، پیشان من گرفته، پیشانی منو گرفته، میکشه میاره، دامن من گرفته، داره میکشه، خودش رو پنهان کرده. این هم ببینید این چیزیست که عرفا باهاش شیفته و اونا هم افسون شده بودن، مفتون این حقیقت شده، مفتون این معنا شدن. و هر انسانی که را بیفته بخواد از این پوسته روزمره زندگی بره بیرون، این جذابیت براش پیدا میشه. من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ کی با منه؟ کی در من پنهانه؟ کی آوردتم؟ چرا آوردتم؟ این سوال برای اینا همیشه جدی بوده، باهاش درگیر بودن، شوخی کردن باهاش، گاهی جدی گرفتن این سوال رو، گاهی یه مدتی باهاش با بس بودن، گاهی با قبض بودن. به هر حال اینجا کسی است پنهان دامان من گرفته، پنهان شده و دامن منو میکشه، خود را سپس کشیده پیشان من گرفته. اینجا کسی است پنهان چون جان خوشتر از جان، باقی به من نموده ایوان من گرفته. اینجا پنهان از جانم خوشتره، چون جان محدوده، اون نامحدوده، اصل جانه. یه باغ به من نشون داده بزرگ، اومده این ایوان خونه کوچولو ما رو گرفته. آره اینا میتونن، اینا تازه اینن. اون کسی که چسبیده به ایوان خونش، دست از ایوان خونش نمیتونه بکشه، دست از کوچه و دهشون و اون چی که دهشون گفتن نمیشه. من میخوام تو این سخنرانی ها میبینیم یکی میاد جای حرف میزنه، میاد میگه اینجوری ها اینجوری بود. بعد موقع دیگه من یه وقت در خودم دیگه چیز من دست میدم، گاهی وقت یه خورده ادب رو گشتم کنار، گفتم که حالا شما دهاتتون یه چیز گفتن بهتون، معلم معارفتون یه چیز گفتن، یا مثلا آخوند محلتون یه چیز گفته، دست از هر ما بر نمیدید، هرچی ما میگه میاد اونو به رخ ما میکشید. حالا اون کسی که یه ایوان کوچولو داره، یه حرف چنیده، حاضر نیست دست بده، این که نمیتونه استنتاق کنه هستی رو. او کسی که اصلا همه وجودش رو رها میکنه به خاطر اینکه یه چیز اولو نشونش میده، اینم نکته مهمی است، یه چیزی رو بوی میبره، اون بویی که برده باعث میشه که این ایوانش رو بده، بالاخره یه جذبه‌ای براش نشون میده که حاضره که این خونش و دهش و شهرش و وجودش رو بده به هوای چیز دیگر. اینجا کسی است پنهان، هستی است، خداست. اینجا کسی است پنهان چون جان خوشتر از جان، باقی به من نموده، یه در سب باقی سبزی به من نشون داده، ما همه چی رو ول کردیم به هوای او، باقی به من نموده ایوان من گرفته. خب این باز از ریچاردسونه در باره های که We find a striking confirmation of this. این مطلبی که گفتیم که این پارادوکس ولش نمیکنه و جذب این سوال هستیست، میگه یک تصدیق آشکار این مطلب رو در این اگرال لکچر آف فرایبورگ 1929 میبینیم. وقتی که به اصطلاح رئیس دانشگاه فرایبورگ شد در سال 1929 که بعدم 8 ماه بعدش استفاداد، چون که خاطرم یاد ممکنه خود کمتر از یک سال بود استفاداد، در اون نطق پذیرش ریاست دانشگاه When in posing the question that gives the lecture its title What is metaphysics? وقتی که این سوالی رو مطرح کرد که عنوان سخنرانی پذیرش ریاستش بود که متافیزیک چیست، He mediates تفکر میکنه The sense of non-being نشت درباره تو این سخنرانیش، تو این خطبهش، در این نطقش مفهوم نبودن را نیست را تفکر میکنه. The hiddenness of being in beings in non-being چیه؟ پنهان شدن هستی در هست ها is then بنابراین for Heidegger as essential as part of his experience as being itself. برای هایدگر همونقدر ضروری است به عنوان بخشی از تجربه است که خود هستی ضروری است. چی؟ همونقدر ضروری است که خود هستی ضروری است؟ پنهان شدن هستی نیست، پنهان شدن هستی، نبودنش، ناپدید شدنش، مخفی شدنش همونقدر در تجربه هایدگر ضروری است که نمودارش خود هستیش ضروری است. What we call here the hiddenness of being in beings may be understood in terms of a knot. آنچه که ما اینجا میگوییم پنهان شدن یا بتون هستی در هست ها، این میتواند understood فهمیده شود در قالب یا به عنوان یک نات، یک نه. یادتون هست راجع نات و یس صحبت کردیم که گفت نات مهمتر از یس، نو مهمتر از یس. خب این هیدننس، این پنهانکاری، این پنهان شدن میتونه به عنوان یک نات فهمیده شه که کانترکس بینگ، که قبض میکنه وجود رو این بینگز در موجودات یا هست ها، قبض میکنه هستی را در هست ها. And at the same time differentiates it from that. در این حال، در همان زمان تمیز میذاره، تمایز میبخشه هستی را از هست ها. در این حال که هستی رو جمع میکنه و فشار میده و قرار میده در هست ها، در این حال این نیسته، این ناته، در این حال که هستی رو جمع میکنه و در هست ها فورسفولی با فشار میگنجندش، در این حال هستی رو از هست ها متمایز میسازه. این بی نشانه مثلا خوندیم از مولانا است. باز اینجا کسیز پنهان همچون خیال در دل، اما فروغ رویش ارکان من گرفته. اینجا کسیز پنهان، باز همون پنهانه که هستی باشه، خدا باشه، ذات حق تعالی باشه. اینجا کسیز پنهان همچون خیال در دل، مثل یه خیاله که هست و نیست، اما فروغ رویش ارکان من گرفته. اما سر تا سر وجود من، سراسر ذرات وجود من رو نور او گرفته، جایی نیست که نور او نباشه ولی پنهانه. این ترجمه همین مطلبیست که خوندیم و من یه توضیح دادم و ترجمه کردم، با مقداری بحث میکنیم دنبال اینجاست. خب اینجا کسیست پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. باز دوباره مثاله، اینا همه مثاله، مانند قند در نی یا قند در شربت که ذوب میشه، پنهان میشه. اینجا کسی است پنهان، مانند قند در نی. شما نی رو میبینی، شیرینیش رو مثلا احساس نمیکنی. شیرین شکر فروشی دکان من گرفته، یه فروشنده ای آمده دکان ما رو اجاره کرده، مثال تمثیل برای نزدیکان، دازاین من رو گرفته. شیرین شکر فروشی، خب بالاخره تو دکونه یه جای خوب بوده، تو نفش بوده، وسط میدون بوده، جای خوبی بوده که آمده تو رو گرفته. این شکر فروش که دکونه هر کسی رو نمیگیره که، بقیه میبینید توش هنزر پنزر ریختن، بونجل ریختن میفروشن شکر. اگر اونجا که شکر میفروشن، بخیر این شکر فروش هر دکانی رو که نمیگیره، یه جا میگیره که بهش بیارزه. شیرین شکر فروشی دکان من گرفته، این دکان من گرفته باز یعنی دازاین من گرفته، ایوان من گرفته باز یعنی دازاین من رو گرفته. اینجا بود باقی به من نبوده، ایوان من گرفته، ایوان من یعنی دازاین من رو گرفته، همه دازاین من گرفته. ارکان من هم گرفته باز همونه، دکان مرا گرفته یعنی باز همونه، دکان من گرفته یعنی دازاین من رو گرفته. اون سرمایه خالی من رو که خالی بوده، همون خالی بودن، همون فقر سرمایه من بوده، او رو گرفته. دکان پر رو که نمیگیرن که، اون خودش سرمایه داره، اون احتیاج نداره جنسای ما رو بیاد از ما بخره، اون دکان رو میخواد، اون آینه رو میخواد، اون دا رو میخواد، دا دا دای دازان رو میخواد، داشو میخواد، زاینش مال اوست، او خودش زاین هست، این داشو میخواد، دکان همون داه، داشو میخواد. ما اگر دا شدیم اون زاینش رو میاره، خودش احساس پساس داره میاره، منتها بس ما یه جایی بشیم، یه دایی بشیم که اون همه بزرگی، اون همه شیرینی توش بتونه بگنجه، وگرنه او میگه رفتم سراغ دیگری. شما رو به خدا و ما رو به سلامت. این قبض و تنگ شدن عرصه هستی در هست ها را اینجا که بحث ما از چند تا نقل قول بود از ریچاردسون که تموم شد. این قبض و تنگ شدن عرصه هستی در هست ها را می توان در سنت اسلامی در پرتو مسئله فشار قبض و تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست فهمید. این البته میشد گونه‌های مختلفی فهمید. ما بنا به همون رویایی که داشتیم و تعریف کردیم، ترجیح دادیم درباره فشار قبض که یه مرده سر از قبض بیرون بیاره به ما خودشون جون نشون بده که ببین من زنده‌ام، من دستم حرکت میکنه، لبم حرکت میکنه. و چرا لب و دستم حرکت میکنه؟ برای اینکه تسبیح فاطمه زهرا میگفتم. این چون یه رویایی بود، من ترجیح دادم اینو به فال نگرفتم که این رو اینجوری توضیح بدم، وگر نمیشه جوری هم توضیح داد. در سنت اسلامی مثال های دیگری هم آورد، ولی فکر میکنم یک روز قبل از کلاس گذشته دیدن این رویا یه مقداری به من جهت داد، یا برای این بود که به من جهت بده که شما این رو اینجوری بفهم که نمردم، زنده هستم. زنده بودن رو از کجا میشه فهمید؟ از دا بودن. اگر کسی دا نباشه زنده نیست، مرده است. هر کس که دا نبود مرده است، دیگه کارش نمیشه کرد، چیزی دیگه نمیشه بهش بخشید، او پره. اونی که دا شد زنده است. حالا این ما جلسه پیش آمدیم اینجور صحبت بکنیم، اونایی که مردن زنده نیستن فشار قبض تحمل میکنن. و ظاهرا در حدیث هست، میبایست من خود آماده تر اگه میامدم برای کلاس امشب حدیث رو میآورم که امام فرمود ما از برزخ شما میترسیم بر شما، چیزی شبیه این که ظاهرا تو برزخ، حالا شاید بعد از برزخ هم قیامت کبرا می حوادث دیگر اتفاق بیفته، تو برزخ هنوز فشار قبر هست. تا شخص این حال فشار ازش گرفته شه، نه به طور زنده شدن، اون زنده زنده، نه با تخدیر، دیگه از بر فشار کشیده که عادی میشه براش. بخشی هم البته اگه مؤمن باشن بله، اون وقت شفاعت شامل حالشون میشه تو اینا، ولی اگر نباشن اون فشار قبل دیگه این تقاضی میشه، تقدیر میشن و دیگه و شفاش از یادشون میره، دردش یه چیز عادی میشه براشون، اونم به رحمت و لطف خدا که اذیت نشن. خب پس این دوتا رو ما امشب مقدار بهش میپردازیم. این بحث ها که شبیه دور خود چرخیدن است به خاطر قنا یا ریچنس وصل نشدنی خود هستی است. چون بیدید ما داریم دور خودمون میچرخیم به خاطر که این بحث هستی یا خود هستی همچنگه های دیگرم دیدید گفت که از اول کار تا آخر کار هم یه مطلب و سر بهش مشغول بود و به خاطر همینم جلوی این سنت جا افتاده فلسفی غرب تا حدودی هم شرق تونست به ایسته و ایستاده که خوب به این مطلب پرداخت. این دید یه چیزیه که باید عمرش رو این بذاره و اینو بفهمه. خب ما هم داره میچرخیم دوره همین مطلب دیگه، حالا شبیه این شده، شما این عوض تقصیره. درباره این تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون نشت که گفتیم جلسه پیش یه بیت از حافظ آوردیم که جاگاه الله اکبر بود که آب حیات خز جاش در ظلمات بود، ولی آب حیات ما منبعش الله اکبر است. بین دوتا فرقه. امروز این بیت رو آوردیم ازش: من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. من اون روزی که تو این وادی عشق خواستم وارشم وضو بگیرم، چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست. خب چهار تکبیر یه ضرب المثل فارسی است، ضرب المثل شده و به معنای این که مرده انگاشتم، اصلا فاتحشو خوندم، نماز میتم براش خوندم و دورش انداختم، خاکش کردم. ولی بعضی اومدن اینجا بحث اینکه حافظ شیعه بوده سنی بوده، برای اینکه شیعیان که پنج تکبیر دارن حافظ چیه اینا، این اینطور نیست. بعد یک از کسایی که اینو شرح کرده بود خوب گفته بود، اینا ضرب المثله، ضرب المثل رو تغییر نمیدن بر اساس ذوق شخصی یک نفر یا مذهب یک نفر یا شبیه این، چون ضرب المثل شده چهار تکبیر زدن، یه حافظ هم همون ضرور مسئله رایج در زبان فارسی رو استفاده کرده صرف نظر از اینکه اعتقاد فقهیش چیه در این باره. بنابراین من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق که نماز بخوانم، نماز میت بخوانم حالا یا نماز دیگری، چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست، یعنی نفع کردم، نگفتم به هرچه که هست. خب با چی باقی میمونده که شما به همه چیز بگی نه، یه دا باقی میمونه، فقط دا، این داه هست. این رو میخواستیم توضیح بدیم. خب از دفتر عمر ما یک تا ورقی مانده است، که از غیرت لطف آن جان در قلقی مانده است. من علت این که این غزل مولانا رو انتخاب کردم برای اینجا این که در عظمت شأن تسبیح فاطمه زهرا می‌خوایم بگیم که ما یه ورق به یادگار برامون مونده از فاطمه زهرا، این از زندگی برای ما این باقی مونده اگر فاطمی باشیم. خب حدیث شیعه و سنی درباره تسبیح فاطمه زهرا بسیار هست، اصلا جای بحث نداره این تسبیح درش. سوالم اینه که چرا پیامبر اکرم این حدیث رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها هدیه داد و چرا امام صادق و امامان دیگر بر این اصرار داشتن؟ برای یه حدیث آوردم از شیخ محدث جلیل القدر صدوق ابن باوی قمی رضوان الله تعالی علیه که وفاتش به سال 381 بوده، در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که در صفحه 163 کتاب چاپی هست که سند خودشو میاره که حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام به ابی هارون مکفوف گفت. مکفوف یعنی کسی چشمش بسته شده کوره. یا ابا هارون انا نعمرو سبایاننا به تسبیح زهرا علیه السلام کما نعمرهم به سلا فلزمه فنه لم یلزمه عبد فیشقا. ترجمهش حالا من ترجمه فارسیش که نوشتم به یه خورده فکر کنم به جاش جا انداختم، ولی فعلا همجا الان باید ترجمه کنم. ای ابا هارون، ما فرمان میدیم، امر میکنیم کودکان خودمان، خردسالان یعنی اهل بیت و شیعیانی که پیرو اهل بیت هستن، امر میکنیم ما بچه های خردسالمان را به تسبیح زهرا، میگیم تسبیح زهرا بگن، همان گونه که امرشون میکنیم، فرمانشون میدیم به نماز خوندن. یعنی اینقدر براش اهمیت قائلیم. چطور میگیم بچه هامون نماز بخونن و وامی داریمشون که نماز بخونن، تشویقشون میکنیم نماز بخونن. ما بچه هامون رو هم که پاره تن خودمون هستن به خوشبختی و سعادتشون علاقمند هستیم، بهشون امر میکنیم. شیعیانمون هم که شما هستید، شما هم امر میکنیم فلزم و پس تو هم ملازم آن باش، یعنی تو هم پیوسته بگو تسبیح زهرا. تو هم برای ما چون شیعه من هستی میخواییم مثل بچه هامون تو رو راهنمایی کنیم، همطور که بچه هامون رو راهنمایی میکنیم تو رو راهنمایی و هدایت میکنیم. تسبیح زهرا بگو. چرا؟ که کسی هیچ عبدی ملازم اون نمی شود که شقی شود. حالا یعنی هر عبدی که ملازم آن بشه شقی نخواهد شد. شقا یعنی رنج و درد افتادن، به رنج و درد نمی افته. هر کسی که ملازم یعنی پیوسته تسبیح حضرت زهرا رو بگه. حالا این یک دفتر رو پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وقتی که حضرت زهرا گفت به من خادمی بدید یا من در رنج خانه بود، گفت ما یه دفتر بدنم، یه ورق بدنم، یه تسبیح بدنم، یک تسبیح که غیرت همه جهان پنهانش کردیم. همه از بس این مهمه، اونا که میفهمن همه در استرابن که تو این ورق چیه که انقدر پیغمبر اکرم براش مهم بوده که اینو به دختر خودش وقتی که شکایت کرد از رنج و سختی آموخت. بنوشته بران دفتر حرفی ز شکر خوشتر، از خجلت آن حرفش مه در عرقی مانده است. ماه خجالت میکشه از این ترجمه. از کنم یه خورده ترجمه خوب نکردم فارسی، برای همین نمیکنم. این یک کلمه که نوشته شده از شکر خوشتره، از خجالت اون حرفی که اونجا زده شده ماه در عرقه، از بس میبینه که عقب مانده است. توجه شود که در این حدیث شریف و قریب به اتفاق احادیث به صورت مفرد گفته میشود تسبیح فاطمه یا تسبیح زهرا. ما به عنوان تسبیحات ما جمع میبندیم، ولی من یه سرچ حالا کوتاهی کردم، دیدم دو سه مورد، اونم نه در احادیث بلکه در گفته های دیگران گفته شده تسبیحات فاطمه زهرا. در همه احادیث قریب به 99% و بیشترش گفته شده تسبیح فاطمه یا تسبیح زهرا مفرد گفته شده. پس این یک تسبیحه. تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها چنان که گذشت بخششی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود به دختر محبوبش هنگامی که از رنج و مشقت کارهای خانه شکایت می‌فرمود. پس یه رنجی داشته، یه مشقتی داشته، میخواد اون مشقتش کم بشه. حضرت رسول صلوات الله علیه میگن که این رو قبل از خواب خوابیدن هر شب این تسبیح رو بگو که از هر خدمتکاری بهتره برای تو. بعد بر اساس آنچه از امامان دیگه هم گفته شده، بعد از نمازها به ویژه نماز صبح گفته شده مستحب این تسبیح گفته بشه. خب این یه مطلب که از شقاس شکایت کرد، این جهام در آخر حدیث فرمود که از امام صادق که اگر کسی ملازم این تسبیح باشه شقی نمیشه، و بنابراین کسی که این تسبیح رو بلد نباشه و این تسبیح نه بلد ظاهری با این تسبیح ملازمت نداشته باشه شقی میشه، در رنج افکنده میشه. پس توجه فرمودید که کسی که به این تسبیح انس نداشته باشه شقی میشه، یعنی در شقا میفته، در رنج و سختی میفته. رنج و سختی چیه؟ همون فشار قبر. به فشار قبر دوچار میشه کسی که با این تسبیح انس نداشته، انس و نه اینکه لغلق زبان، انس نداشته باشه رنج و سختی میفته. فشار قبر هم چه الان چه در برزخ الان هست، فرق نمیکنه. فکر نکنید الان برزخ نیست، ما همین الان تو برزخیم. خب وان چنین است، یعنی تسبیح فاطمه زهرا چنین است. بنابر قول مشهور نزد شیعه، الله اکبر 34 بار، الحمدلله 33 بار، سبحان الله 33 بار، که مجموعا میشه چند بار؟ 100 بار. خب اینجاها عمر ابدی تابان اندر ورق بستان، نی خوف ز تحویلی نی جای دقی مانده است. درباره این هدیه و بخشش که ما این چند بیتو بر اون آوردیم، این یه ورق نوشته یا این ورق الهام شده، عمر ابدی درش هست، تغییری نمیکنه، از دست نمیره، جای دقم نیست. دق نازوگ یا نگرانی ها رو اینجا بگیم، یه چیز کم و اندر، نه جای دقی مانده است. هیچ اینطور هم نیست کسی وقتی که این رو باش معنون شد هیچ نگرانی و دلشوره و اینا دلواپسی پریشان خاطری نباید داشته باشه. عمر ابدی تابان اندر ورق بستان. نامش ورقی بوده، ملک ابد اندر وی، اسرار همه پاکان آنجا شفقی مانده است. این اسمش یه تسبیحه ولی ملک ابد اندر ویه، یه تسبیحه ولی ملک ابد در ویه، که در برابر آن ملک ابد، در برابر نورانیت آن تسبیح، اسرار همه پاکان آنجا شفقی مانده است. شفق یعنی نور کمرنگ که در غروب یا در صبحگاهان دیده میشه، نور کم، نوری نیست، نوری ندارن همه پاکان در برابر این پاک، نوری ندارن. خب همه این یک تسبیح است، همجور گفتیم یک تسبیح، بس همه شو بس با هم یه چیز فهمید. تسبیح هست با آنکه شامل حمد نیز می باشد، الحمدلله داره ولی تسبیحه، و یکیست با آنکه صد تا قول است، صد بار گفته میشه یک کلماتی ولی یکیست. اما سر صد تا بودن، چرا 34 33 33 شد؟ این به نظر ما، والله اعلم، حالا شاید این نبوده، حالا که به ذهن ما میرسه، شاید یکیش آن باشه، سرش این باشه که به حسب عرف رایج و برخی از احادیث اسماء الله الحسنا 99 میباشد، 99 تا گفته شده، گرچه در حقیقت نهایتی ندارن. اسماء الله بی نهایت، اصلا براش فرض نهایت نمیشه کرد، ولی چون تو عرف مردم و احادیث 99 تاشون گفته شده، اینم به خاطر اینکه بیشتر دستبندی بشه برای فهم ماها آسون باشه. خب یکیش اینه که 99 تا اسمن، و اسماء الله همه نسبت‌ها و اضافاتی هستن، همشون یک نوع ریلیشن هست که عبد از ربط بین خود و الله انتظار میکنن. ماها انسان از رابطه‌ای که بین خودش و الله داره یه چیزی میفهمه. حالا این یکی دیگه شو عرض میکنم که ما صد تا شد، عرض میکنم که چرا یکی بیشتر شد، بخاطر اون نفیه، بخاطر اینکه این همه این اسماء الله که چه 99 تا چه ما بقیشون نفی بشن. چنانکه شیخ ابن عربی رضوان الله تعالی علیه بران است که اسماء الله در اصل نفی و سلب می باشند، اسماء ثبوتی در حقیقت انتزاع شده از اسماء سلبی می باشند. مثلا فرض کنید شما، حالا بگیم این رابطه رو ببینیم، این رابطه که از کردیم مثلا رابطه بین خود و الله، اگر چه اسمشو بذاره الله چه نذاره، نگاه میکنیم اینه پس من هستم، این آسمان ها هست، اینا چجوری ایجاد شده، اینا کسی که اینها رو ایجاد کرده، یا این نشانه چیه، نشانه این که میتونست این کار رو بکنه، یا اول بگیم که نشانه اینه که این عاجز نیست، درمانده نیست. بعد از این که ابن عربی میگه اول این که درمانده نیست، عاجز نیست رو میفهمیم ماها. اگر قرار بود که اول قادر بودن رو بفهمیم، هر جا قدرت رو میدیدیم باید خدا رو هم میدیدیم. داره که ما میبینیم آسمان و زمین و خودمون رو، همه چیزها رو، ولی خدا رو نمیبینیم، هستی رو نمیبینیم. علت این که هستی رو نمیبینیم اینه که او به نحو سلبی خودش رو نشون میده، نه به نحو ثبوتی. اگه به نحو ثبوتی خودش رو نشون داده بود او رو میدیدیم. او با نیست، با اون نیست یا نیست داره کار میکنه. پس اگر هم ما یه چیزی رو یسی از اونجا بیرون میاریم، اولش نو، بعد یه سر در میاریم ازش و میگیم که خدا عاجز نیست، خدا قادر است. خدا جاهل نیست، خدا عالم است. خدا ظالم نیست، خدا عادل است. خدا بیرحم نیست، خدا رحمان و رحیم است. همه مثل این اسما. خدا انتقام گیرنده مثلا نیست، خدا غفوره. و امثال رسوا کننده نیست، خدا ستاره. بس اینجاها این مطلب بود. هر انسانی را وصفیست از الله تعالی و آن وصف همان حال اوست که نحوه بودن اوست با الله تعالی. هر کسی یک ربطی از خدا گرفته، یه چیزی، یه وصفی را از خدا گرفته. عبد یک اسم، مثلا میگیم فلانی به حقیقت، حال اسم ظاهریش نه، میگیم اسم حقیقیش عبدالرحیمه، عبدالغفوره، عبدالمجیده، عبدالصمده. خب اینا اسم ظاهری کار ندارم، اسم واقعیش، حقیقیش. پس یه صفتی از خدا، وصف از خدا رو گرفته و اون وصف همون مود اوست، حال اوست. حالش هم نحوه بودن اوست با الله تعالی. یه بودنی داره الله، یه حالی داره. اون حال همون اسمشه. حالا تغییر میکنه، از این اسم به اون اسم میره. و اگر کسی اسم داشت، آیدنتیتی داشت، این دازاین نیست، دا نیست، این فشار زاین رو باید تحمل کنه تا اسمای دیگر رو بروز بده یا تجربه کنه. اینه که همش در رنجه. مثالا که هفته پیش جلسه پیش زدم، مثلا فرض کنید کسی عبدالعلیم شده. خب این خیلی دانشمند بزرگیست، عالم بزرگیست، ولی چون عبدالرحیم نیست، عبدالغفور نیست، عبداللطیف نیست، عبدالصبور نیست، مثلا حالا همه اسما فرق نمی کنه که 99 تا که نه، بی نهایت اسم داری. حالا این 99 تا برای مستور است، دستگرمیه، بی نهایت اسم داری. چون نیست، عبدالعلیم هست، حالا و از فشار قبل تحمل کنه و چه همین دنیا تحمل میکنه، چه همون برزخ هم تحمل خواهد کرد. عبدالعلیمه، فقط سعی میکنه با همین خوش باشه، ولی اینو گرفته، این دا نیست، یعنی این اون فطر و گشودگی رو چون نداره، بالاخره از ناحیه اون زاین و اون هستی تحت فشار قرار میگیره، چون او به زور خودشو جا داده اینجا تا این بیاد حاصل شه. وقتی که حالا اقیانوس اومده تو کوزه، کوزه رو هم نشکنده، لطیف آمده، خودش رو حفظ کرده. ولی حالا چون کوزه داره سرسختی میکنه، اگه کوزه سرسختی کرد، حالا فشار آب یواش یواش از درون منبسط میشه. اینکه خودش رو منقبض کرده بوده، فرض کنید یه چیز خودش رو منقبض کرده رفته توی کوزه، حالا تو هر وجود ما، کوزه وجود ما، حالا یواش یواش خودش رو داره منبسط میکنه. ببینید این طرف یه خود خودشو شل میکنه یا نه، ببینید خودشو شل نمیکنه، هر کار میکنه شل نمیکنه، صد بار زمین میخوره باز پرروتر میشه، هی ببینید کوتاه نمیاد، دست بر نمیداره، هی یواش یواش این بازتر میشه، بازتر میشه، کوزر از درون متلاشی میکنه، میترکونتش، چون کوتاه نمیاد دیگه، دا نشد، تو خالی نشد، دوباره چی نشد. حالا مولانا میگه بران زش بخندید که او ناز نماید، بران یار بگرید که از یار بایده. اینا بهشون بخندید، کسی که با یه علم دوتا پیپر نوشتن ناز میکنه به خدا، به امام زمان، به نمیدونم هر کی، به پیغمبر اکرم ناز میکنه، برش بخندید. این عبدالعلیم شده چهار تا پیپر هم نوشته، جایزه نوبل هم برده، ولی بهش بخندید، برام زش بخندید که او ناز نمایه، ناز میکنه برای خدا، دا نمیشه برای خدا، ناز میکنه، برام یار بگرید که از یار بریده، بهش گریه کنید، به حالش بگرید، هم بخندید تمسخرش کنید، هم بهش گریه کنید، دلتون بسوزه براش که از یار بریده است. با اون کسی که همین علیم و بهش داد، از او بریده، رحیم نیست، لطیف نیست، غفور نیست، سخی نیست، جواد نیست، وهاب نیست، ستار نیست، متین نیست، بر او بگرید. بی نهایت از این راست، ما دوتا چو گفتیم دیگه، اصلا نگفتیم، بران یار بگرید که از یار بریده است، برش گریه کنید که این بریده، خودشو توی یه جایی حبس کرده، فشار قبر رو داره تحمل میکنه، دلش رو خوش کرده، با چند تا مواد مخدر تخدیر میکنه خودش رو با تخیلات و توهمات خودش. همه شهر بشورید چو آوازه در افتاد که دیوانه دیگر بار ده زنجیر رهیده. گفتیم بحث جنون رو قرار شد پیش بکشیم، جلسه بشیم، چند تا بیت از ملک و شعرهای بهار داشتیم. عاقلانش باز زنجیری دگر برپا نهند، روزی هر زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای. این بار از اینجا مولانا، حالا همه شهر بشورید چو آوازه در افتاد، این حرف پخش شد تو شهر که دیوانه دگر بار ز زنجیر رهید است. این اسما زنجیرن، این اسما الله همشون زنجیرن برای اصل هستی. این دارو زنجیر میکنه، دیوانه کسی است که این زنجیر رو، این اسم ها رو، این آیدنتیتی ها رو، این تعاریف رو همشون رو پاره میکنه، میریزه دو، گشوده و تهی میمانه. خب سر بزرگی به نظر بنده، سر بزرگی عظمت تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها همینه که این یاد میده به ما که مانوس اگه بشیم زنجیرها رو پاره کنیم. زنجیر دریدن سر حیاته، سر زنده ماندنه. اون کسی که همیشه زنده است، همیشه زنده میمونه، یعنی همیشه داست، همیشه دا باقی میمونه، اون همیشه زنده است، همیشه برای خدا یک داست، یک آینه است، یک زمان، ظرف، حالا تعابیر به معنای جسمانی نباید فهمید، هست که در او اون هستی بیاد. هستی چون مطلقه، هر بار که میاد محدود میاد، خودشو قبض میکنه اون میاد، بعد دوباره میخواد بره. اگر کسی زنجیرها رو خودش پاره کرده، درد سری نداره، فشار قبر نداره. اما اگر این زنجیرها رو حاضر نیست پاره کنه، نمیتونه پاره کنه، فشار قبر داره، همجوری در فشار خواهد بود، از در اون این هبن منبسط میشه، کوزه رو میترک کنه، منفجر میکنه. همه شهر بشورید چو آوازه در افتاد که دیوانه دگر باد ز زنجیر رهیده. همه عالم میفهمه، از بالا تا پایین میفهمه که این دا، دای اصلی، یک بار دیگر در ارتباط مستقیم قرار گرفت با خود هستی. یک باری هر لحظه داره از خدا، ذات خدا میگیره. این دا، این آدم اصلی این کارو میکنه. خب پس الله اکبر که تنزیه و نفی معتقد چنان که در حدیث آمده است، حالا حدیث رو بعدا خواهیم دید. پس الله اکبر 34 بار گفته شد به خاطر این نفی مطلق، این پاره کردن همه زنجیرها، برای اینکه یه بارم بیشتر گفته میشه که از اون 99 تام که شده یکی بعد از اونها بپره. اون در واقع اونا 33 تایی هن، این 34 تاییه که یکی بیشتر 100 تا برم به 100 تا، 100 میش باز الله اکبره در واقع از 99 بالاتر شد. این البته برداشت های بنده هست، میشد جور دیگه هم گفت، اشکالی هم نداره، حرف درسته، حالا نحوه بیانش میشه جور دیگه گفت. الله اکبر بایستی به عنوان تنزیه و نفی مطلق فهمیده شه، یعنی هم این شخص به خصوص را، این هست به خصوص را دا بکنه، همه را بریز دور بشه دا. آنگاه الحمدلله هر یافتی است که از آن تنزیه حاصل می آید. یادتون باشه گفتیم که هایدگر هم گفت نو در نهایت به یس، یه لیپیه، یه پرشی است از اون چی که اثبات شده به یه چیز دیگری که اثبات خواهد شد، یعنی بین دو تا اثبات یا ثبوت یه پرشی صورت میگیره با نو، با نفی. اینی که هست رو پاره میکنه امروز دور، بعد که پرید به یه چیز جدیدی دست میابه، دوباره در اون به سر میبرد و تجربه میکنه بعد تا زمان مناسب خودش. سپس سبحان الله تنزیه در برابر تشبیه هست، این هم فهم بنده است، و نفی آن یافت. یعنی بعد از الله اکبر یه چیزی یافت میشه، بعد همون رو هم باز دوباره گفتی سبحان الله، یواش یواش نفیش کرد تا این سبحان الله دوباره برمیگرده به اون الله اکبر تبدیل میشه، دوباره یه سیکل دیگری شروع شه. والله اعلم، البته این یه توضیحی است برای اینکه عظمت این تسبیح و اینکه چگونه انسان میتونه برای همیشه زنده باشه، اینه که برای همیشه دا باقی بمانه، یعنی عبدهو باقی بمانه. چگونه میتونه عبدهو همیشه باقی بمانه؟ اینه که با الله اکبر بشه دا، با الحمدلله بشه دازاین، با سبحان الله دوباره شروع کنه به اینکه دا شدن رو تجربه کنه، آغاز جدیدی رو، آغاز first beginning تا other beginning بشه. حالا اگه چیزایی داریم برای خودمون از جهتهای کلیم میکنیم. الله اکبر من ان یوسف، گفتیم در حدیث آمده، اینم محدث جلیل القدر محمد ابن یعقوب الکلینی که متوفای سال 329 هجری قمری است، در کتاب کافی چنین آورده است، آورده که قال رجلون، از راوی خودش، قال رجلون اندهو، نزد امام صادق علیه السلام، ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، گفت الله اکبر. گفت الله اکبر، امام صادق گفت خوب گفتی، خوش گفتی، ما هم که به بچه هامون تسبیح، کودکانمون تسبیح زهرا رو آموزش میدیم، الله اکبر یاد میدیم. فقال الله اکبر من ای شی، امام صادق گفت خدا الله اکبر است، بزرگتر از چه چیزی؟ اون شخص رو. فقال من کل شی، گفت هر چیزی خدا برتره. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود حددته، محدودش ساختی. حالا تو یه حدیث دیگری داره واسه همینجا زیر همین تو کلینی آورده که مگه چیز دیگری هم هست که خدا از او بزرگتر باشه مثلا؟ حالا اینجا فهمون محدود کردی او را. فقال الرجل، اون مرد گفت کیف اقول، پس چی بگم؟ امام صادق علیه السلام فهم قول الله اکبر من ان یوسف، الله بزرگتر از آن است که وصف شود. گفتیم اسم چیه؟ اسم اینو وصفه. الله بزرگتر از آن است که به وصفه های ما، به حال های ما دراد، در میاد و در نمیاد، این مقصوده. خب این ترجمه حدیثه که داریم. حالا علامه سید محمد حسین تهرانی در لب لباب در سیر و سلوک صفحه 74 تا 78 که تقریر دروس استاد بزرگوارش و محروم علامه طباهی است چنین آورده است. حالا یه بخشش شاید این 4 صفحه نیست، شاید پاورقی زیاد داشته اینها. ایشون این مطلب، این حدیث رو از قول علامه طباطبایی چنین توضیح دادم: کمالاتی که تاکنون ذکر شد و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد. حالا بگید همه اسمایی که گفتیم، همه کمالاتی که افراد دارن، اوصافی که دارن، فیوزاتی است از جانب حضرت رب العزه که اختصاص به امت حضرت خاتم الانبیاء و مرسلین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دارد. این چیزای خاص گفتیم، حالا نه اسم الله، برتر از مولا. سالکین امم سالفه و شرایع ماضیه کمالشان محدود بوده. بله، اونا که در غیر محمدی هستن، دین دیگری دارن، این کمالات محمدیین رو ندارن. پس از حصول فنا و نیستی خود فقط می توانستند مشاهده اسماء و صفات پروردگار را بنمایند. اسماء و صفات، در بند اسماء و صفات بودند و بالاتر از این مرحله را گمان نمی بردند، یعنی دعا نبودن برامون. و سر آن این بود که نهایت معرفت آنها منتهی به کلمه لا اله الا الله می شد. نهایت کارش این بود که می گفتن لا اله الا الله، که حاصل آن شهود ذات مستجمع جمیع صفات کمالی و جمالیت. شهود می کردن الله رو به عنوان ذاتی که اسمی، در واقع این یه اسم الله رو شهود می کردن که همه اسماء و صفات جمالی و کمالی رو داره، به عنوان اسماء و صفات می دیدن. ولی سالکین امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این مرحله بس بالاتر رفته به مرحله بعدیه اطلاع پیدا نمودن، مراحلی که قابل شرح و بیان نیست راه یافتن. و علت آن این است که جمیع دستورات اسلامی راجع است به کلمه الله اکبر من ان یوسف. همه دستورات اسلامی محمدی، اونا که مال خاص حضرت محمد و امت ایشونه، حالا در قرآن کریم دستوراتی آمده که مربوط به انبیاء دیگه بوده، ولی اون که مخصوص امت خودشون و محمدیون هست اینه که اینو بفهمن الله اکبر من ان یوسف، الله بزرگتر از آن است که وصف شود. خب این دیگه داریم فکر کنم به این مقصودم رسونده باشم که اگر کسی به الله اکبر نرسه، که اصل آغاز تسبیح فاطمه سلام الله علیها است، این فشار قبر رو بیه ذرم باشه باید تحمل کنه. به میزانی که الله اکبر رو نفهمیده و برای اون بزرگی الله آماده نیست، به اون میزان فشار تحمل میکنه، فشار قبر تحمل میکنه. و بعد یه مطلبی رو ما تو شرح فصوص داشتیم، فکر کنم جلسه 118 هم این بخش، 117 هم 118 هم این بحث شده، از شیخ ابن عربی. من ترجمهش رو میخونم ببینیم که به سبب همین اندوه، اندوه یعنی اندوه اسماء و صفات، نفس کشید و نسبت فرمود نفس را به رحمان، نفس رحمان، چرا که او رحم آورد با آن، با اون نفس کشیدن بر آن چه نسبتهای الهی طلب میکردن. گفتیم اسماء و صفات چیان؟ نسبن، نسبتن، ریلیشن. چی رو طلب میکنن اونا؟ از ایجاد صورتهای عالم، میخوان عالم اینجوری باشه که اونا ما به ازاشون باشن، مثلا از تواب یه گناهکاری میخواد، میگه یه گناهکار باشه ما تواب کنیم. الجواد یه گدایی میخواد، یه گدایی رو درست کنیم که ما بهش لطف کنیم. که گفتیم آنها ظاهر حقن، زیرا او همان ظاهر است، بله این عالم ظاهره، و او باطن آنهاست، حق باطن آنهاست، زیرا او همان باطن است. این بحث ظهور و بطون رو همون اول داشتیم که هیدننس که ریچاردسون مطرح کرد. و او اول است زیرا او بود و آنها نبودند، و او آخر است زیرا این آنهاست هنگام ظهورشان. پس این هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن اون هستی. پس آخر این ظاهر است و باطن این اول. این آخر به این اول نگفتن، این ظاهر گفت آخر اونیست که ظاهر شده و باطن اونه که اول اومده. و هو به کل شیء علیم، او به هر چیزی عالم است زیرا او به نفس خویش علیم است. این هم بگذاریم. پس ترجمه فارسی شد میکنه. پس چون در نفس پدید آورد صورتها را، با نفس و ظاهر شد سلطان نسبت ها، سلطان نسبت یعنی سلطان اسما و صفات که از آنها تعریب اسما می شود، نسبت های الهی به عالم درست شد. حالا درست شد تواب با گناهکار نسبت داره، فرض کنید رزاق با مرزوق نسبت داره، رب با مربوب نسبت داره، اینا نسبت هاشون درست شد و انتصاب یافتن به او تعالی، عالم نسبت یافت به خدا. و فرمود الیوم ارفع نسبکم و ارفع نسبی، امروز نسبت های شما را فرو گذارم و نسبت خود را برافرازم، یعنی میگیرم از شما نسبتتان به خودتان و باز میگردانم شما را به نسبتتان به خودم. پس اسماء الله نسبت ماست به خدا که توضیح دادیم قبلا. خلاصه هر کس ناگزیر است از آن که عقیده‌ای در باره پروردگارش داشته باشد. بالاخره هر کسی یه نسبتی داره، اون عقیدهش میشه که با آن باز گردد سوی او، با اون عقیدهش، با اون نسبتش، با اون وصفش میره به سوی او و به جوید او را در آن، و دنبال خدا میگرده در این نسبته نه جای دیگه، دنبال خدا میگرده در اون نسبت خودش. اگر عبدالعلیمه میخواد خدا رو تو علم پیدا کنه، اگر عبدالرحیمه میخواد خدا رو تو رحمت پیدا کنه، همچنین اسماء دیگه. و چون حق تعالی جلوه نماید بر او در آن، یعنی خدا اگر با اون نسبتی که ما با خدا داریم خودشو به ما نشون بده، بشناسد او را و اقرار کند با آن. و اگر تجلی نماید بر او در غیر آن، انکار کند آن را و پناه میجوید از او. اگر نه عبدالعلیم، من میگم یه بار عرض کردم، یه بار من صحبت میکنم راجع به رحمت خدا و اینا، یکی میگه یعنی چی شما میگید خدا توبه رو میپذیره؟ به من گناه ظلم کرده، یکم مال منو خورده، خدا چه کار است که ببخشتش و توبه کرده؟ اینها انقدر چیز بود که خدا نبایست توبه کننده رو بپذیره. این خدایی رو که توبه کننده رو بپذیره خدا نمیدونه. میگه خدا العدل باید باشه، خدا عادل باشه. خب روز قیامت هم خدا رو عدل میدونه، وقتی مور از ماست کشید براش میفهمه که العدل چه پدری ازش در آورده، تحت چه فشار قبری قرارش میده العدل. حالا هر کدوم این کارو خواهند کرد، نه اینکه اون یکی بکنه اون یکی نکنه، ولی خب میزانشون فرق میکنه. و سوء ادب میورزد بر او در نفس امر، در حالی که در حقیقت داره به خدا بی ادبی میکنه، وقتی خدا را محدود میکنه در یک جلوه، در یک اسم، یا در هزار اسم، یا در بی نهایت اسم، بی نهایت اسمی که ثبوت براش پیدا کرده، ولی او نزد خودش میپندارد که ادب ورزیده است با او، فهم میکنه خیلی هم با ادب و خیلی مؤمن بوده نسبت به خدا، که خود گفته که خدا العدل، تواب نیست، غفور نیست، رحیم نیست، عدلش مهمه. اینا که به تناسخ معتقدن، هم میگم خب با عدل خدا ناسازگار، ما بس برگردیم مورچه بشیم، گاو بشیم، سگ بشیم تا عدل خدا درست بشه. بعد اینقدر هم با افاده این چیزا رو میگن که هر آدم میگه که به چه حرف درستی، بس تناسخ شد حق، تناسخ ملکی البته. بنابراین هیچ معتقد به معبودی اعتقادی ندارد مگر بدان چه در نفس خودش قرار داده است. اینا که معتقدن، اهل اعتقادن، اعتقادات خاصی دارن، به خودشون اعتقاد دارن، پس معبود در اعتقادات با جعل است، این فیکه، کنستراکت، جعل یعنی فیک، کنستراکت. بنابراین ندیدن جز خودشان را و آنچه را در آن قرار دادن، اینا فقط خودشونو میبینن روز قیامت. پس بنگر مردم را در علم به خدای تعالی که همان عین مراتب آنهاست در روز قیامت. امروز نگاه کن فهمشون از خدا چیه؟ روز قیامت هم همینه، فرق نداره، همین فهمی که امروز دارن روز قیامت هم همینه. تسبیحات فاطمه زهرا آمده این فهم رو دگرگون کنه. و آگاه نمودم ترا از سبب موجبا، دارم به تو میگم که چرا روز قیامت همینجورن که امروز هستن، فرق ندارن، فشار قبل رو تحمل بس بکنن. پس مبادا که در بند عقیدهی مخصوص افتی و کف ورزی به آنچه غیر آن است، که خیر بسیاری از دستت خواهد رفت. خیلی چیز از دست میدی اگر پای بند یک چیز شدی، اون داعیت رو نداشتی، بلکه از دستت برود علم به واقع آنسان کرد، اصلا نفهمی. اگر نه که خیر زیادی از دست میدی، هیچ، اصلا نمیفهمی که دنیا چه خبره. علم به واقع را دست میدی، اصلا نمیفهمی چرا اینطور شو، چرا امام زمان نیامد، چرا کفار از ما بهتر وضعشون، چرا آفریقایی ها نمیدنن کرسنن، چرا اروپایی ها سیرن، این ها نمیتونی بفهمی. اینا قصص داره میگه، علم به واقع را دست میدی. پس در نفس خود حیولای باش. حیولا یعنی چی؟ یعنی دا باش، دا دا. حیولا یعنی هر کسی هر چیز رو، هر چی که اومد میگه خوش آمد. پس در نفس خود حیولای باش، برای دکان خالی باش، برای شکر فروش، برای پذیرا بودن همه صورتهای معتقدات. چه خدای تعالی فراگیرتر و بزرگتر داند که عقیدهی غیر عقیدهی دیگر او را در حصار کشد، که او خود می فرماید فعین ما تولو فثمه وجه الله، پس هر جا رو گردانید آنجا چهره خدا، و یاد نفرمود جایی را غیر از جایی، و یاد آور شد که آنجا چهره خدا و چهره شی حقیقت آن است. پس آگاه گرداند با آن قلبهای عارفان را تا مبادا عوارض زندگی دنیا سرگرم و باز بدارد آنان را از حاضر داشتن مثل این را در قلب. پس گفت این معنا که دا بودن مهمه، حیولا بودن مهمه، رو عارفان نباید هیچ وقت از قلبشون بیرون کنند، چرا که هیچ بنده ای نمیداند در کدامین نفس گرفته می شود. گاه باشد که گرفته شود در وقت غفلتی، ممکنه که در یه وقتی بمیره که این اعتقاد رو نداره، این مطلب در قلبش حاضر نیست که دا بایست بود. در موقعی میمیره که میگه نه اینا پلیدن، اینا خوبن، اونا زشتن، چی اینا زیبان، در اون موقع پس مساوی نباشد با کسی که گرفته شده است بر حضوری. اونی که غافل، نهیلیسم رو گفتیم، چه گفت هایدگر، گفت اونی که از هستی غافله. اینا همشون میگه فلسفه غرب همش پوچگراست. چرا؟ برای اینکه پوچگرایی یعنی از هستی غفلت ورزیدن. شیخ ابن عربی گفت پس یادت باشه، چون نمیدونی کی میمیری، ممکنه پوچگرا بمیری. وقتی پوچگرا مردی دیگه دا نیستی برای خدا، دکان نیستی اونجا که مولانا گفت. و اینجا کسی است پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. اگه دکان بودی، اون دایه بودی، یه شکر فروشی، شیرین شکر فروشی که زاینه باشه، هستی باشه، دکان تو رو میگیره. اگر نه، او دکان تو رو میده به اسباب و اسما و صفات. یکی بنجلاش میاره اونجا میریزه، یه خورده کسی چینی آلات میاره، یه خورده سبزیجات میاره میریزه، هر کسی یک فرش نخبره میاره پهن میکنه، اما خودش نمیاد، اسما و صفات رو میفرسته دکان تو رو اجاره میکنن ازت. اما دکان اصلی که مال اوست، دکان خالیه، خود اون دا هست. حالا این توضیحی که امشب دارم، امیدوارم در بار ارتباط با فشار قبر و تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها این رو تونسته باشیم توضیح داده باشیم خدمتتون. اگر فرمایش یا توضیح هست یا سوالی بفرمایید، اگر نه از حضورتون مرخص میشه. بله بفهمه.
مسلم مجدد. اینطوری که برداشت کردم از اینکه خالی کردن این ظرف، خودش این لا اله الا الله یه نشانه از این نیست؟
چرا خالی میکنه؟ اما تخلیه نهایی نیست، یه الهی رو قبول داره هنوز که الله باشه. الله در نظر عرب، در نظر ما، در نظر مؤمنین یه اسم است با یه سری ویژگی ها که اون ویژگی ها رو ازش انتظار داریم ببینیم. گفت تا اونجا بالا میرن، خالی کردن کامل نیست.
پس یعنی یه بعد رو، یه چیز رو به هر حال باید نگه داشت.
نه بس نگه داشت. بذار تسبیحات فاطمه زهرا، الله اکبر، هیچی رو نگه نمیداره. الله اکبر همه چیز رو میره بیرون از دکون، میگه دکون رو بذاشتن بیاد خود صاحب مغازه اجاره کنه. ولی در لا اله الا الله نه، یه چیزایی هنوز هست. برای همین تو تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها لا اله الا الله نیست، الله اکبره.
پس این میشه یه مرحله قبل از الله اکبر.
بله.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب بس، انشالله در پناه خدا باشید تا جلسات دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و